سلام، آقا محمدی هستم از سایت درسیات، مدرس زیستشناسی در کانال تلگرام bio11ir. توی جلسه گذشته ما مقدمه‌ای در مورد اینکه گیرنده حسی چیه و اینکه چگونه عمل میکنه توضیح دادیم. میام قسمت بعدی، یعنی گیرنده ها سازش پیدا میکنن، رو توضیح میدیم. بچه ها همونطور که مثال کتاب گفته، وقتی که شما عطر میزنید، خب بوی عطر خیلی زیاد متوجه میشید، ولی بعد از گذشت چند دقیقه بوی عطر شاید اصلا حس نکنید و شاید به این فکر تو ذهنتون بیاد که خب شاید عطر بوش رفته یا نمیدونم کم شده، ولی وقتی وارد یک مثلا جمع میشید یا دوستتون رو میبینید، از عطرتون شاید صحبت کنه، از بوی عطرتون، این نشون میده که بوی عطر شما کم نشده. یا وقتی برای اولین بار وارد یه محیطی میشید، یه بوی خیلی خوب یا خیلی بد را به مشامتون میخوره، اول ممکنه خوشحال یا ناراحت بشید، ولی بعد از اینکه زمان میگذره اصلا دیگه اون بو را متوجه نمیشید. ولی اگر برید بیرون از اون محیط و چند دقیقه بعد دوباره بیاد، بو را متوجه خواهید شد. یا مثلا شاید رفتید عطر بخرید، وقتی یکی دو تا عطر بو میکنه، دیگه بقیه عطر را اصلا میبینید که بوی خاصی نمیده، یا بوها به قول حالا اینا که عطر میفروشن میگن قاطی میشه و به هر دلیلی این اتفاق میفته. یا مثال دیگه، مثال زیاد هست، مثلا ساعت مچی اگر دستتون باشه، یا انگشتر دستتون باشه، یا دستبند دستتون باشه، یا عینک روی صورتتون باشه، اینا رو اصلا اگر بهش فکر نکنید حس نمی کنید. شاید الان اگر عینک روی صورتتون هست یه لحظه بگید خب چرا الان دارم حسش میکنم، ولی خب وقتی که الان چون حواستون هست دارید بهش فکر میکنید، چون دارید به عینک فکر میکنید و اینکه روی صورتتون هست، شاید اون سنگینیش رو روی بینیتون احساس کنید، یا ساعت اگر دستتون هست، یا هر چیزی. یا حتی لباس، چرا جای دور بریم، لباسی که شما همیشه تنتون هست، این رو خب اصلا حسش نمیکنید روی پوستتون، ولی وقتی برای اولین بار مثلا یک لباس زبر یا خشن میپوشید، پوستتون اذیت میشه، ولی بعد از مدتی اصطلاحش عادت میکنید. یا وقتی که میرید مثلا توی استخره آب داغ، وقتی که میشینید توی استخر، اینقدر داغ هست که دفعه اول نمیتونید، ولی کم کم میبینید که اصلا براتون عادی میشه، یا آب سرد فرق نمی کنه. بشه تمام اینها مربوط به سازش گیرنده هاست. یه مثال دیگه هم یادم اومد بگم، وقتی یه غذایی را که مزه تندی داره، وقتی اول میخورید میگید خب چقدر تنده، ولی بعد از اینکه چند تا قاشق خوردید اصلا دیگه احساسش نکنه تندی را، یا حالا البته تندی جز مزه ها نیست، یا مثلا ترشی یا شوری یا هر مزه دیگه. پس نتیجه میگیریم که وقتی یه محرک توی محیط به طور یک نواخت و ثابت باشه، گیرنده ها بعد از مدتی دیگه پیام عصبی در مورد اون تولید نمی کنند، یا پیام عصبی کمتری تولید می کنند. برای همین این را اسمش رو گذاشتن سازگاری یا سازش گیرنده ها. خب به چه درد می خوره؟ ببینید بچه ها، اگر قرار باشه که این گیرنده ها مدام بخوان هر محرکی را پیامش رو بفرستن برای مغز، خب مغز دیگه فرصت اطلاعات مهم را نداره، همش هی باید مغزتون درگیر باشه که الان لباس تنتونه، الان لباس تنتونه، الان لباس تنتونه، یا الان ساعت دستتونه، یا ساعت دستتونه. خب این که دیگه یه سره مغز شما فقط میخواد این اطلاعات رو پردازش کنه، درسیات خب خیلی هم سخته. وقتی که بعد از مدتی اون گیرنده داره هی مدام تحریک میشه، دیگه میگه ولشون دیگه، چرا من بخوام این پیام بفرستم برای مغز یا برای نخاع، ولشون دیگه، این که داره مدام انجام میشه، من دیگه پیام نمیفرستم. به خاطر همین اهمیت سازش گیرنده هاست که کتاب میگه مثال های دیگری را که تجربه کردید بیان کنید، که من در مورد حالا خیلی از سازش ها براتون توضیح دادم. نکته خاص دیگه ای نداره بچه ها در مورد این خوشبختانه این فصل خیلی سنگین، البته حالا این گفتار دوم یکم اصطلاحات زیاد داره، با اندامای حسی آشنا بشید، ولی خب فصل خوبیه، نه خیلی سخته نه خیلی هم آسون. توی فعالیت یک، فعالیت مهمیه بچه ها، صفحه 21 اومده گیرنده های چشایی روی زبان، گیرنده میزان اکسیژن در آورد و سایر گیرنده ها رو گفته از کدوم نوع هستن. ما توی فایل صوتی قبل گفتیم که گیرنده ها رو بر اساس نوع محرک به 5 دسته تقسیم میکنن: مکانیکی، شیمیایی، نوری، درد و دمایی. حالا اگر بخوایم اینا رو دستبندی کنیم، گیرنده های چشایی روی زبان که توی گفتار بعد خواهیم خوند، گیرنده های شیمیایی هستن، به مولکول های غذا حساسن. مولکول های غذا وقتی توی بزاق حل میشن میرن به این گیرنده های چشایی متصل میشن و خب یک پیام عصبی تولید میشه. پس از اون شیمیایی هست. گیرنده میزان اکسیژن در آورت سال پیش خوندید، وقتی که میزان اکسیژن توی خون زیاد میشه، این گیرنده های اکسیژن توی آور تحریک میشن و پیام میره برای مغز که اکسیژن زیاده، یا وقتی که اکسیژن کم میشه پیام میره برای مغز که اکسیژن کمه و حالا اتفاقاتی که میفته. پس از نوع گیرنده شیمیاییه، به اکسیژن حساسه، به مولکول یه ماده حساسه. گیرنده های شبکیه چشم که توی گفتار بعد خواهیم خون، گیرنده های مخروطی و استوانه ای، از نوع گیرنده های نوری، تنها گیرنده های نوری تو بدن انسان. گیرنده گرما و گیرنده سرما گیرنده هایی هستن که بهشون میگیم گیرنده های دمایی، گیرنده هایی هستن که به تغییر دمای محیط حساسن. گیرنده فشار پوست گیرنده مکانیکیه دیگه، قبلا گفتم فشار و ارتعاش و لمس و کشش و ضربه و همه اینا گیرنده مربوط به اونا گیرنده های مکانیکی هستند. گیرنده های بویایی بینی مثل گیرنده های چشایی زبان از نوع شیمیایی هستند. سقف حفره بینی که باز هم تو گفتار بعد خواهیم خون یک سری گیرنده های بویایی وجود داره که به مولکول های شیمیایی البته توی حالت گازی حساسند و میتونن پیام عصبی را پیام عصبی توشون ایجاد بشه و به مغز منتقلش کنن. گیرنده فشار خون در دیواره رگ ها، این گیرنده ها به فشار خون حساسند. وقتی فشار خون زیاد میشه گیرنده ها تحریک میشن، پیام میره برای مغز و سال پیش خوندید که چطوری فشار خون تنظیم میشه، حتی امسال هم خوندید که توی بصل و نخاع و هیپوتالاموس مراکز تنظیم فشار خون هستن که فکر میکنم صفحه 9 یا 10 و شاید هم 11 این را توی فصل گذشته براتون توضیح کامل دادم. این گیرنده پس از نوع مکانیکیه، چون میتونه فشار خون را که خب همون فشار محسوب میشه، فشار ناشی از جریان خون را تشخیص بده. حواس توی بدن انسان به دو دسته پیکری و ویژه تقسیم میشه که پیکری را اینجا میخونیم و حواس ویژه را توی فصل ببخشید توی گفتار بعدی خواهیم خوند. همونطور که گفتیم یک سری از گیرنده ها تقریبا تو همه قسمت های بدن پراکندن، به اینا میگن به این گیرنده ها که حالا میتونن حس های مختلف را از جاهای مختلف بدن دریافت کنن میگن حواس پیکری. ولی یه سری گیرنده ها فقط جای خاصن، توی اندام حسی خاصن. مثلا گفتیم یه گیرنده های بینایی فقط توی چشمن، گیرنده های شیمیایی مثلا توی بینی هستن، توی زبان هستن و خب همه جا یافت نمیشن. مثلا دستای ما گیرنده شیمیایی وجود نداره. البته قبلا توضیح دادم براتون، گفتم گیرنده ای که توی آورت اکسیژن را میزانش را اندازه گیری میکنه یا حالا حساسه بهش، این جزو گیرنده های شیمیاییه. اینا را میگن حواس ویژه. پس حواس پیکری و حواس ویژه. حالا خود حواس پیکری به 4 دسته تقسیم میشه. یکی گیرنده های تماسی، گیرنده های دمایی، گیرنده های حس وضعیت یا گیرنده های وضعیت و گیرنده های درد که توی جاهای مختلف بدن همونطور که گفتیم وجود دارن و میان اثر محرک رو دریافت میکنن و به دستگاه عصبی مرکزی انتقال میدن. به طور کلی گیرنده های حواس پیکری از نظر ساختار دو دسته میشن. توی صفحه پیش گفتیم مثلا گیرنده های فشار انتهای دندریت هایی هستند که توی یه بافت پیوندی قرار گرفتند. درسیان انتهای دندریت هایی که توی یه بافت پیوندی قرار گرفتند، اما یه سری دیگرشون انتهای دندریت هایی هستند که آزادند، یعنی توی بافت پیوندی قرار نگرفتند، مثل گیرنده های درد. پس حواس پیکری از نظر ساختار، البته حواس کنه گیرنده های حواس پیکری از نظر ساختار یا دندریت هایی هستند که آزادند، دندریت هایی هستند که توی یک پوششی از بافت پیوندی قرار گرفتن. از نظر نوع محرک یا حالا میتونیم بگیم عمل کردشون به 4 دسته تقسیم میشن. گفتیم تماس، دم و وضعیت و درد. اما گیرنده های تماسی، پس گیرنده های تماسی از نوع حواس پیکری هستن، از نوع گیرنده های حواس پیکری هستن
که توی پوست وجود دارن و با تماس، لمس، فشار، لرزش یا ارتعاش تحریک میشن و تو سرتاسر بدن هست، ولی خب کم و زیاد داره. بعضی قسمت ها این گیرنده های تماس بیشترن. نوک انگشت ها و اطراف لب ها و خود لب ها شاید بگم بیشترین گیرنده های تماسی را دارن، خیلی حساس ترن. قبلا یه آزمایش توی کتاب سوم دبیرستان قدیم بود، گفته بود که یک تیک مقوا را بردارید، مثلا 2 در 4 ببرید، 2 سانتی‌متر در 4 سانتی‌متر، و 2 سوزن نازک را توش فرو کنید که این 2 سوزن فاصله شون از هم مثلا 1 سانتی‌متر باشه، از یه طرف نوک سوزن را بزنه بیرون و این را مثلا جای مختلف دست و پا بزنید، ببینید هر جایی رو میزنید اون سوزن را احساس میکنید. بعد بیاد مثلا 2 فاصله 2 تا سوزن رو کمتر کنید، مثلا بکنید 3-4 میلی‌متر، باز این کار انجام بدید، ببینید کجا بیشتر این نوک سوزن ها رو حس میکنید. خب وقتی آزمایش انجام میدادیم، میدیدیم مثلا وقتی که این 2 تا سوزنی که روی یه مقوا هستن رو میزنیم مثلا به روی دست، میدیدیم بعضی وقتا بعضی جا که این سوزن میخوره اصلا حسش نمیکنیم، یعنی اونجا مثلا گیرنده تماسی نیست، اون نقطه خیلی کوچیک، ولی مثلا اطراف لب ها یا روی لب ها یا نوک انگشت ها میدیدیم که خیلی بیشتر حس میشه. این خیلی آزمایش جالبیه در مورد این که بتونیم نقاط مختلف بدن رو از نظر تعداد گیرنده های تماسی با هم مقایسه کنیم. شکلی که صفحه 21 کتاب میبینید گیرنده های پوست را آورده، خب همه را نامگذاری نکرده، فقط یه دونش را شاید بگم یا تقریبا 2 تاش را نامگذاری کرده. یک نشونش انتهای دندریت آزاد که اینا گیرنده های درد هستن، داشتیم دیگه توی مد گفتیم دندریت آزاد مثلا گیرنده های درد. یک شو اومده گیرنده فشار نوشته، میبینید گیرنده فشار رو اومده بزرگم کرده، دورش یک پوشش زخیمی از بافت پیوندیه و خب حالا نمیدونم از این چطور میشه سوال داد، البته از این نظر که نامگذاری نشده، چون اگر توی اینترنت سرچ کنید یه تصویرم من توی کانال میذارم که تک تک این گیرنده ها رو اومده نامگذاری کرده. از نظر حالا شکل اگر نگاه هم کنید، به طور کلی میشه گفت حالا حدوداً بالاترین گیرنده درده، پایین ترینش گیرنده فشاره. یعنی خب وقتی که ما بیش از حد پوستمون تحت یک حالا جسم خارجی قرار میگیره، گیرنده فشار عمقی تر هستن و حالا شاید بگیم دیرتر تحریک میشه، شاید اینطوری بشه گفت. گیرنده های دیگر رو خب نامگذاری نکرده، نمیتونیم در موردش چیزی بگیم. قسمت هایی رو میبینید زرد رنگ، قسمت هایی رو میبینید آبی و قرمز رنگ که مسلماً آبی و قرمز ها سرخ رنگ و سیاه رنگ هستن. یک قسمت رو میبینید که یک قطره آب اومده روی سطح پوست که این غدای عرق هستن و خب حالا میگم اظهار نظر نمیتونم بکنم در مورد این شکل، خیلی فقط در مورد گیرنده فشار و گیرنده درد که بازم ننوشه گیرنده درد، نوشه انتهای دندریت آزاد، یه توضیحی دادم براتون. اما گیرنده های دمایی، یک سری گیرنده دمایی ما توی پوست داریم، یک سری گیرنده دمایی هم توی سیاه رگ های بزرگ داریم که اینا به طور کلی دما رو دریافت میکنن و حالا سرمایه یا گرما رو و این رو برای مغز ارسال میکنن. گیرنده‌های دمایی که داخل بدن هستن مثل همون گیرنده‌های سیاه رگ ها به تغییرات دمای درون بدن حساسن و گیرنده‌های دمایی که توی پوست هستن به تغییرات دمای سطح بدن حساسن. حالا مثال میزنم دیگه، تو کتاب خیلی توضیح نداده. وقتی شما توی یک محیطی هستید که هوا سرده، خب اول سردتون میشه، کم کم ممکنه این سرما رو کمتر حس کنید، اینم یه نوع سازشه، گیرنده ها محسوب میشه، ولی خب آسیب میتونه برسونه. دمای محیط توسط گیرنده های پوست دریافت میشه و بدن میفهمه که محیط بیرون سرد، برای همین دمای بدن را یه جورایی حالا اگر در حال کاهش باشه رو به افزایش میبره تا بعد دمای بدن ثابت بمونه توی همون دمای 37.5 درجه سانتیگراد که میدونید یکی از وظایف هیپوتالاموس همین تنظیم دمای بدنه. یا برعکس توی محیطی هستید که فولاد گرم هست، این گیرنده های دمای پوست باعث میشن که دمای بدن یه جورای تو حالت تعادل قرار بگیره. بعضی وقتا ممکنه از درون دمای مثلا خون افزایش پیدا کنه یا سوخت و ساز
سلول وقتی بره بالا دما افزایش پیدا میکنه و در هر صورت این گیرندهای دمایی درون بدن تحریک میشن و پاسخ را نسبت به اون محرک میدن.
دستیاب آموزش و یادگیری آنلاین.